ساعت 15 سه بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. با ثبت 254 مورد تازه، آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 29,000 نفر گذشت. بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل متحد و فعالان مدنی خواستار آزادی باقر و سیامک نمازی شدند. و رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید تهران و بغداد برای آزادسازی منابع ارزی ایران به توافق رسیدند. تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد که مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا از مرز 29,000 نفر عبور کرده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این آمار که البته مورد تأیید نهادهای مستقل نیست، شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته جان باختند را 254 نفر اعلام کرد.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 4108 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1949 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، همکنون 187 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز شیوع کرونا اند که در میان آنها وضعیت 45 شهرستان حادتر است. در پنجمین سالگرد حبس سیامک نمازی بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، سازمان یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه با نوشتن نامه‌ای نگرانی جدی خود را از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز داشتند و خواستار آزادی فوری آنان شدند. سیامک نمازی، بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی، روز 22 مهر 1395 در ایران به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و زندانی شد و پدر 84 سالش باقر نمازی نیست که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، یک سال بعد دستگیر شد. باقر نمازی پیش از انقلاب 57 استاندار خوزستان بود و در حال حاضر عضو ارشد بازنشسته یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل است. دادگاه انقلاب هر یک از این دو فرد را به 10 سال زندان محکوم کرده. از سال گذشته باقر نمازی به دلیل وخامت حال جسمی در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه در پایان سفر یک روزش به عراق از توافق با این کشور بر سر آزاد کردن منابع ارزی ایران خبر داد و در یک پست اینستاگرامی نوشت از این منابع برای خرید کالاهای اساسی استفاده خواهد شد. این در حالی است که آقای همتی در آخر خرداد گذشته نیز پس از سفر به عراق برای آزاد کردن منابع ارزی ایران اظهارات مشابهی کرده بود. با این حال مشخص نیست چه مشکلی در مسیر اجرایی شدن این توافق‌ها رخ داده که رئیس کل بانک مرکزی برای دومین بار ظرف 4 ماه گذشته ناچار به سفر به بغداد شده. دارایی‌های ارزی حاصل از فروش گاز و برق ایران به عراق حدود 4 تا 5 میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت 97 و بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، عراق نیز مانند دیگر شرکای تجاری ایران از بازپرداخت بدهی‌های خود با ارزهای معتبر خارجی منع شد. اما واکنش‌ها به انتشار خبر خودکشی محمد موسوی زاده، دانش آموز 11 ساله در بوشهر، همچنان ادامه دارد. بانکه مادر او روز دوشنبه دلیل خودکشی فرزندش را نداشتن گوشی موبایل هوشمند اعلام کرد، اما آموزش و پرورش در بوشهر موضوع خودکشی این دانش آموز را به دلیل گوشی موبایل تکذیب کرد. در آخرین واکنش‌ها رئیس دادگستری شهرستان دیر در بوشهر باشه هم گفته که نداشتن تبلت و گوشی تلفن همراه انگیزه اصلی خودکشی محمد موسوی زاده نبوده و انگیزه او هنوز مشخص نیست. اما مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش بوشهر در واکنشی دیگر گفته حتی مشخص نیست که این حادثه خودکشی بوده یا قتل. تنها چیزی که مشخص است آن است که این دانش آموز 11 ساله دیگر در بین ما نیست. گفتگوی داشتم با حامد فرمند، فعال حقوق کودک ساکن واشنگتن، و درباره وقوع پدیده‌هایی چون خودکشی کودکان از او پرسیدم.
کلاً پدیده‌های اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی که در بیرون داره اتفاق می‌افته، به شکل‌های مختلف مسئله اعتیاد در نوجوانان و کودکان رو داریم، در مسئله تجاوز رو داریم، مسئله الان هم این موضوع خاص که موضوع تازه‌ای هم نیست بحث خودکشی رو هم داریم. این مسائل متأسفانه توسط حکومت چون به رسمیت شناخته نمیشن و نسبت بهشون تلاش میشه تا نادیده گرفته بشن و احیانا کسانی که درست بهشون صحبت میکنن رو تحت تعقیب قرار بدن. به این دلیل ما مطالعات کمتری نسبت به این موضوعات داریم، در سطح جامعه و رسانه ها کمتر بهشون پرداخته میشه، بنابراین شناخت دقیقی هم نسبت بهشون نیست. اما اساسا ما موضوع خودکشی در دنیا، موضوع خودکشی نوجوانان و کودکان یکی از موضوعاتی است که با جدیت بهش برخورد میشه. شما وقتی جستجو میکنید نهادهای مختلف مدنی وجود دارن در کشورهای مختلف که این موضوع براشون با حساسیت دنبال میشه و نشانه های بروزش رو و دلایلش رو مطرح میکنن در سطح ساده ای که خانواده ها بتونن این رو بشناسن، جامعه بتونه بشناسه و مراقبت بکنه. این یک موضوع مهم از این جهت که ما میگم چون این شناخته وجود نداره، چون این خبرهای فاجعه آمیزی که میشنویم شوک میشیم که خب چرا چه اتفاقی افتاده. و خب خود این انگ خودکشی و خود این بحثایی که در این موارد از جمله مورد اخیر این کودک 11 ساله که پیش میاد و برای پوشاندن خبر تکذیب اتفاق میفته باعث میشه که خب ما اطلاعات کمتری هم داشته باشیم که چه عوامل دیگر مثلا روانشناختی در مورد اون خانواده یا اون کودک وجود داشته، چه عوامل اقتصادی اجتماعی در موردشون وجود داشته، چه چیزهایی رو اون کودک تجربه کرده تا رسیده به این نقطه که جان خودش رو بگیره. موضوع دیگر این هستش که عمدتاً حالا اونقدر که من میدونم اومد که اطلاعات ما نشون میده اینه که اغلب این خودکشی ها در یعنی مناطقی که با نرخ بالای خودکشی در از جمله کودکان مواجه بودند و هستند، مناطق با محرومیت های بالا، دسترس های محدود به منابع حالا مالی و توسعه‌ای هستند که خب این خودش یک ارتباطی رو برقرار میکنه بین خودکشی و عوامل بیرونی.
شما فکر میکنید که جامعه چه کارهایی رو باید انجام بده و چطور باید روبرو بشه با همچین پدیده هایی به ویژه حکومت؟
ما در وهله اول نیازمند این هستیم که این پدیده ها رو از حالت انگ در بیاریم و به عنوان یک پدیده های لازم توجه در نظرشون بگیریم که این یک قدم ما رو نزدیک میکنه به این که اونها رو بشناسیم، دلایلش رو بشناسیم، دلایلش رو ارزیابی بکنیم و بعد امکانات حمایتی فراهم بکنیم. نهادهای مدنی بتونن فعالیت جدی تو این زمینه ها داشته باشن، نهادهای دانشگاهی و علمی بتونن مطالعات دقیق داشته باشن، کارشناسان روانشناسی، روانشناسان و روانپزشکان بتونن تو این زمینه مداخلات جدی داشته باشن. خب اغلب این اتفاقات در شکل‌های برای کسانی میفته که با محرومیت و فقر دست و پنجه نرم میکنن، غیر از مسئله خود اون انگی که همچنان متاسفانه راجع به مراجعه به روانشناسان و روانپزشکان وجود داره، موضوع فقر و دسترسی نداشتن به متخصصین و همچنین دسترسی نداشتن به منابع تامین اون رو باید در نظر بگیریم. خب ما باید بتونیم احیانا متخصصانی داشته باشیم که حاضر باشن توی این شرایط مداخله بکنن و حمایت‌های جدی بکنن. ما نیاز داریم که مطالب کارشناسی و تخصصی مناسب برای عموم تولید بکنیم، علاوه بر نوشتن این خبرها، پوشش دادن خبری راجع به این موضوعات و حرف زدن راجع بهشون. نیاز داریم که بیشتر از این بشناسیم که یک احیانا فردی که ممکنه علائمی رو از خودش بروز بده قبل از خودکشی، اینها چه میتونه باشه و بعدش چه اقداماتی میشه کرد برای اینکه این اتفاق نیفته، اگر احیانا این اتفاق افتاد برای خانواده ها چه کمک هایی میشه کرد. اینها خب موضوعاتی است که باید توسط حالا به نوعی متخصصین روش کار بشه و توسط رسانه‌ها چه داخل و چه خارج از ایران روشون کار بشه. خب به هر حال نمیدونم چقدر حرفای مراجع به حکومت و وظایفش که بدیهی ترین وظایفش هست میتونه موثر باشه. به هر حال در پاسخ به سوال شما این که خب حکومت به جای پوشاندن و پنهان کردن آمار و آسیب‌های اجتماعی نیازمند این هستش که اونها رو به رسمیت بشناسه و برای رفعشون قدم‌های اجرایی برداره. مشخصا راجع به شرایط کرونا، فشارهای روانی که کرونا میاره، فشارهای روانی که فقر بیشتر ناشی از این شرایط به خانواده‌ها تحمیل می‌کنه و فشارهای روانی که مدرسه به صورت عمومی سیستم آموزشی ما داره میاره و بعدش این شرایط نابرابری که سیستم نظام آموزشی بعد از کرونا به خانواده ها تحمیل کرده، در مورد اینها بارها نوشتن، بارها گفتن، در مورد اون متاسفانه نسبت بهش توجه جدی وجود نداره و این فجایع هم میتونه ناشی از این شرایط اتفاق بیفته و تعدادش بیشتر بشه.
گفتگویی بود با حامد فرمند، فعال حقوق کودک ساکن واشنگتن. اما درگیری میان نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر قره‌باغ با وجود فراخوان‌های بین‌المللی برای رعایت آتش‌بس روز سه‌شنبه هم همچنان ادامه یافت. هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. ارزیابی و تحلیل تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در هلند را در این باره بشنوید.
آتش‌بسی که اعلام شد هفته گذشته آتش‌بس پایه‌ای بود، ابتدایی ترین شکل پایان یک رودرروی نظامی. از دو طرف خواسته شد که اسیران جنگی خودشون رو عوض کنن و قرار بذارن که در چهارچوب گروه مینسک مذاکره ای رو برای یافتن یک راه حل پایاتر ادامه بدن. اما از آغاز این رودرروی دو هفته گذشته وقتی ترکیه تمام قد در دفاع از آذربایجان برخاست، میشد رصد کرد که این مناقشه از اون حد قومی سرزمینی داره فراتر میره و مرزهای ژئوپلیتیک رو داره باز میکنه. بنابراین این آتش بس به دلیل اینکه هیچ اشاره‌ای به نقش ترکیه نداشت و نوعی مسکو ترکیه رو کنار گذاشته بود، میشد تصور کرد که نمیتونه دوام داشته باشه. بنابراین اشاره‌ای که الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان داشته و اینکه در هر گونه مذاکره برای یافتن یک راه حل پایا برای این بحران ترکیه باید حضور داشته باشه، اشاره ایست به ناکارایی این آتش بس. روسیه در 30 سال گذشته تلاش کرده که به نوعی موازنه رو در ارتباط با آذربایجان و ارمنستان حفظ کنه، البته روی کرده نزدیکی بیشتر با ارمنستان رو لحاظ کرده، اما در حال حاضر ترکیه قرار نیست که به سادگی صحنه قفقاز جنوبی رو اون هم به دعوت آذربایجان که آمده ترک کنه. از نخستین ساعات آتش بس ترکیه، رئیس جمهور، وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کردن به صراحه که این آتش بس نمیتونه در حقیقت یک راه حل دائمی باشه و باید ارمنستان سرزمین‌هایی رو که اشغال کرده ترک کنه. بنابراین در حال حاضر آنچه که در برابر روسیه مطرح میشه اینه که چگونه نقشی رو هرچند کوچک به ترکیه ببخشه. جمهوری آذربایجان در سالهای گذشته زرادخانه بسیار بزرگی رو آماده کرد و عزم رو جزم کرد که نوعی پایان بده به این مناقشه. 30 سال از این رو در روی میگذره و هیچ گزینه‌ای رو دو طرف نتونستن پیدا کنن که راه حل دائمی باشه. در حال حاضر حکومت آذربایجان با بحران مشروعیت و مقبولیت از طرف مردم خودش روبرو هستش. 20% از سرزمین آذربایجان از دست رفته و علیف پدر و علیف پسر هر دو این نوید رو به آذربایجان داده بودند که روزی ما این سرزمین رو باز پس خواهیم گرفت. بنابراین آنچه که به جد در حال حاضر برای رهبری آذربایجان مطرحه اینه که به نوعی ترکیه رو وارد این درگیری بکنه، این صحنه بازیگری بکنه، شاید از قبل حضور ترکیه نوعی راه حل میانی، نه حداقل به اون شکلی که بگیم که حتما به تمامی سرزمین ها از سوی ارمنستان ترک خواهد شد، حداقل بخش هایی رو ترک بکنه که الهام علیف بتونه بتونه با دست پر به باکو برگرده و بگه که نتیجه این رودررویی این بود که ما نقطه پایانی گذاشتیم بر 25 سال نه جنگ و نه صلح.
به ترتیب پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.